کربد خراب شده در بله. یک همچین موردی دیگه نمیشه از اون دارو استفاده کرد.
بله. ما بحث دیگه ایم که داریم دکتر صاحب کسرای منش نوشته شده است یا توصیه میشه خیلی وقتا که دواها یخ نزنه، در مقابل نور مستقیم خورشید هم قرار نگیره. اگر این دو تا اتفاق بیفته چه مشکلی برای دوا پیش میه؟
بعضی از داروها هستن که حساس به نور هستن، درست است، و این گونه داروها در مقابل نور که قرار بگیرن راحت تجزیه میشن و ماده اولیه دارویی بعد از اینکه تجزیه شد دیگه مریض مصرف میکنه و میبینه که دارو اثری نداره، پس این دارو کلن فرمولش از بین رفته.
یعنی
و در مورد یخ زدن که شما میفرمایین، به خصوص فرآورده هایی که مثل شربت به صورت مایع هستن، اینا زمانی که یخ بزنن اون قسمت فاز دارویی ممکنه از فاز محلول، فاز حلال جدا بشه.
بله.
و به اصطلاح شربت اون کیفیت اولیه رو دیگه نداشته باشه.
بله. یعنی این مشکل محدود میشه به این که این دوا دیگه او اثر خودش نداره، مسمومیت که ایجاد نمیکنه.
در بعضی موارد اگر چنانچه دارویی که تجزیه میشه اون ماده‌ای که حاصل از تجزیه هست سمی باشه، بله این امکان هست که سمیت ایجاد بکنه. ما در مورد بعضی از داروها داریم که اگر چنانچه تغییر رنگ داد این سمی هست و نباید به هیچ عنوان استفاده بشه، حتی اگر تاریخش نگذشته باشه. ولی به طور کلی اگر که دارو تجزیه بشه در مقابل یخ زدن یا نور، در هر دو صورت میتونیم بگیم که اگر حتی به اصطلاح توی خود شیشه ظرف دارو ما تغییرات ظاهری مشاهده نکنیم، امکان داره که دارو از صحت اصلی خودش خارج شده باشه و دیگه نشه مصرفش کرد.
بله. و در ارتباط با تاریخ مصرف که شما اشاره کردین، یکی از شکایت ها اینه که تاریخ مصرفی که روی دواها درج میشه خیلی وقتا قابل خواندن نیست و مردم عادی ممکنه که خیلی متوجه تاریخ مصرف نشوند.
بله، ما مواردی داریم که بیماران مراجعه میکنن به ما و داروهایی رو که در منزل دارن میارن به ما نشون میدن و ما کمکشون میکنیم در رابطه با اینکه تاریخش، مثلا حتی شده که تعداد زیادی دارو رو پیش ما آوردن از منزل و ما یکی یکی چک کردیم، اونایی که تاریخ داشته بهشون گفتیم و اونایی که تاریخ نداشته براشون جدا کردیم و تحویلشون دادیم، گفتیم اینا تاریخ نداره، حالا یا خودمون معدوم کردیم یا اینکه گفتیم که معدوم بشه.
پس این که تاریخ مصرف قابل خواندن نیست، بعضی وقتا مردم عادی نمیتونن بخونن، دلیل نمیشه که اینا به تاریخ مصرف توجه نکنن، باید مراجعه بکنن.
بله،
به متخصص و بپرسن.
بله، یکی از ملاکایی که وجود داره این هست که دارو رو کی از داروخانه گرفتن. دارویی که یک ماه یا ده روز از داروخانه گرفته شده خیلی فرق میکنه با دارویی که یک سال پیش گرفته شده.
بله.
اینا باید به این دقت کنن که اگر داروی مدت زیادی از تهیه دارو گذشته، این حتما باید تاریخش چک بشه. در مورد داروهایی که جدید گرفته باشن، معمولا اگر تاریخ دارو نزدیک باشه داروخانه به بیمار توضیح میده که مثلا این دارو تاریخش نزدیک، شما تا این مدت مثلا فرصت دارین که دارو رو استفاده کنین.
بله. و اگر تاریخ مصرف گذشته باشه طبیعتا ما انتظار داریم که اثر درمانی نداشته باشه یا کاهش پیدا بکنه. آیا مسمومیت هم ایجاد میکنه؟
بله، در بعضی موارد امکان داره مسمومیت هم ایجاد بکنه و مهمتر این که حالا شما رو سمیت داروها در اثر تاریخ گذشتگی تاکید میکنین، من تاکیدم روی این هست که اگر داروی تاریخش گذشت با توجه به شکل بیماری که بیمار داره میتونه خیلی خطرناک باشه.
بله.
یک داروی مثل وارفارین که باید خون مریض رو از لخته شدنش جلوگیری بکنه.
بله.
و ما به عنوان ضد انقاد به مریض میدیم، این اگه تاریخش گذشته باشه و کارایی نداشته باشه میتونه برای مریض یک فاجعه باشه.
بله.
و از اون قضیه سمی بودن چندان کم نمیاره.
بله، دقیقاً. خب آقای دکتر، ما باید خبر از اتاق فرمان بگیریم. موافقید که ما سری به اتاق فرمان بزنیم؟ شما هم استراحت بفرمایید.
خواهش میکنم.
سرفه یکی از مکانیزم های دفاعی بدن جهت جلوگیری از ورود محرک های خارجی به گلو و راه های هوایی است. این محرک های خارجی باعث تحریک اعصاب و ارسال پیام به مغز می شوند. سپس مغز به عضلات قفسه سینه و شکم دستور می دهد که با خارج کردن هوا از طریق سرفه باعث خروج محرک خارجی شوند. این که هر از گاهی سرفه کنید طبیعی است و همچنین خوشبختانه نشانه سلامتی شماست. همانطور که سرفه های گهگاهی طبیعی است، اما سرفه‌های مداوم می‌تواند نشانه اختلال یا بیماری باشد. سرفه بر حسب زمان درگیری به دو صورت حاد و مزمن است. سرفه‌ای که کمتر از 3 هفته طول بکشد، سرفه حاد است و سرفه مزمن در بزرگسالان زمانی است که طول مدت درگیری بیش از 8 هفته باشد. در مورد کودکان، زمانی که سرفه بیش از 4 هفته طول بکشد، سرفه مزمن در نظر گرفته می شود. توجه داشته باشید که برای درمان سرفه حتما با پزشک خود مشورت کنید و از هیچ دارویی برای درمان سرفه به صورت خودسرانه استفاده نکنید. همچنین دقت کنید که در کودکان زیر 4 سال به هیچ عنوان بدون مراجعه به پزشک از دارو استفاده نکنید. اگر سرفه شما یا کودکتان بعد از چندین هفته بهبود پیدا نکرد یا این علائم را داشتید، به متخصص ریه یا دکتر اطفال مراجعه کنید. سرفه همراه با خلط غلیظ یا بلغمی، خستگی، تب بیش از 38 درجه سانتیگراد و تنگی نفس. اما تب یا دمای بالای بدن واکنش طبیعی بدن به بسیاری از بیماری هاست. تب به خودی خود معمولاً مضر نیست و در واقع به سیستم ایمنی بدن کمک می‌کند با عفونت مبارزه کند. درجه حرارت طبیعی بدن در طی روز تغییر می‌کند. دمای بدن صبح‌ها پایین‌تر و عصرها بالاتر است. لطفاً با ما همراه باشید.
در بخش اول برنامه امروز زربان در خدمت آقای دکتر علی کسرایی منش، دکترای فارمسی یا داروشناسی بودیم و صحبت‌های دکتر شنیدیم در ارتباط با طریقه نگه داشتن دواها و داروها. علاوه بر این مسئله، خب مسئله تاریخ اعتبار و مهلت آخری مصرف داروها هم بود که آقای دکتر صحبت کردند. با ما همراه باشید. همچنان با جناب آقای دکتر کسرایی منش صحبت می‌کنیم در ارتباط با بحث دواها. خب آقای دکتر، در رابطه با طریقه و روش مصرف و استعمال دواها هم اگر با ما و شنوندگان خوب برنامه ضربان اطلاعات بدین بسیار ممنون میشیم.
بله، نحوه مصرف داروها بیش از اون چه که فکر بکنیم دارای پیچیدگی های مختلفی هستش.
بله.
و همون نحوه مصرف باعث میشه که بعضی اوقات تأثیر یک دارو 2 برابر یا حتی نصف بشه.
بله.
یعنی اگر دارویی باید همراه غذا مصرف بشه، چنانچه همراه غذا مصرف نشه، امکان داره که جذب دارو حتی در بعضی موارد به کمتر از نصف برسه.
بله.
پس بیماران محترم بایستی دارویی رو که تهیه میکنن از دکتر مربوطه، پزشک مربوطه یا دکتر داروساز در داروخانه در مورد نحوه مصرفش سوال بکنن و نحوه دقیق مصرف رو، اینکه یک دارو باید آیا با شکم خالی مصرف بشه، بعد از غذا مصرف بشه، یا در مورد داروهایی که تک دوز در روز استفاده میشن، آیا طرف صبح باید استفاده بشه یا ظهر باشه یا شب باشه، اینا باعث میشه که مقدار اثر دارو فرق بکنه.
معمولا پزشکا می نویسن یا در واقع متخصصین داروسازی در دواخانه ها توضیح میدن مسئله را. حالا اگر احیانا فراموش شد لازم هست که سوال شود.
بله، الان با پیشرفت به اصطلاح ارتباطاتی که ما داریم، حتی ما روی مهر داروخانه آدرس داروخانه و شماره تلفن داروخانه رو داریم و بعضی بیماران وقتی که دفترچه رو میگیریم مهر میزنیم به تحویل بیمار میدیم، بعد از این که تشریف میبرن اگر چیزی از قلم افتاده باشه معمولا به ما زنگ میزنن و من به بقیه بیمارانم توصیه میکنم که از همین روش استفاده بکنن، با اون داروخانه‌ای که در تماس هستن شمارهشو داشته باشن و چنانچه در یک موردی شک کردن یا دستور یک داروی ناخوانا بود یا ندونستن که چجوری مصرف کنن، حتما تماس بگیرن و دوباره بپرسن. این هیچ اشکالی نداره و همکاران ما مطمئن هستم که با روی باز پاسخ خواهند داد و راهنمایی خواهند کرد.
بله. باز در این بس ما به نظر میرسه یک از مشکلاتی که داریم در ارتباط با شربت هاست. به نظر میرسه که دوز دارو در شربت ها خیلی خوب تنظیم نمیشه به خاطری که از پیمانه های مختلف استفاده میشه. توصیه شما چیست؟
بله، متاسفانه حتی مواردی وجود داشته که کارخانجات داروسازی پیمانه هاشون پیمانه استاندارد نبوده و من خودم هم همچین موردی رو قبلا مشاهده کردم.
بله.
خوشبختانه الان خیلی از همکاران پزشکی مسئله رو کاملا رعایت میکنن و دوز دارو رو بر اساس سی سی یا میلی لیتر ذکر میکنن.
بله.
و این ذکر دوز بر اساس سی سی یا میلی لیتر خیلی مهم هست، یعنی باعث میشه که بدون در نظر گرفتن نوع پیمانه و حتی اینکه پیمانه استاندارد باشه نباشه، مریض با کشیدن دارو در سرنگ و ریختنش داخل قاشق مقدار دارو کاملا دستش بیاد و حتی بعضیا که بیشتر دقت دارن هر بار که میخوان دارو رو به بچه بدن یا به مریض بدن از همون سرنگ استفاده میکنن و مجددا دارو رو میکشن که اندازش دقیق باشه. و این یک روش خیلی خوبیه که الان خیلی از همکارای پزشک از نظر نوشتن و تجویز مقدار دارو رعایت میکنن و مسلما در داروخانه هم اون مقدار یا به بیمار توضیح داده میشه و یا نوشته میشه روی هر دارویی که بیماران باید دقت بکنن و بر اساس همون استفاده بکنن. و مواردی هم بوده که ما از نظر تعداد میلی لیتر و از نظر نوع سرنگ حتی به مریض توضیح دادیم که چطور استفاده بکنن که دارو همون مقداری به بدن بیمار برسه که لازم هست، نه زیادتر و نه کمتر.
بله. و باز بحث دیگه‌ای که در ارتباط داریم اینه که زیاد دیده میشه که بیمارا دوا رو خودسرانه قطع میکنن و تا پایان مصرف نمیکنن. معمولا هم دو تا دلیل وجود داره، یا اینکه یک مدت استفاده میکنن خوب نمیشن با این اعتقاد که دوا اثر نداره مصرف نمیکنن، یا اینکه بعد از یک مدتی مصرف میکنن خوب میشن میگن خب حالا که خوب شدیم چرا مصرف کنیم. شما به این دو تا گروه چه گفتنی دارین؟
من یک موردی که اتفاقا خیلی میخواستم ذکر کنم این هست که بعضی از داروها اثرشون دیر شروع میشه.
بله.
یعنی ما داروهایی داریم که شما باید وقتی که شروع میکنین به مصرف یک هفته ادامه بدین تا تازه اثر دارو شروع بشه. برای مثال اگه بخوام مثال بزنم، داروی کرومولین سدیم هست که هم به صورت قطره چشمی هست و هم به صورت کپسول های استنشاقی.
بله.
این دارو باید وقتی پزشک تجویز میکنه بیمار باید مرتب در همون رنجی که گفته شده، در همون ساعتی که گفته شده استفاده بکنه و کاری به شروع اثر نداشته باشه، ولی بعد از یک هفته به طور معجزه آسایی اثر رو خواهد دید.
بله.
و یک مورد دیگه که میتونم مثال بزنم داروهای ضد افسردگی هستن که ممکنه اثرشون دیرتر شروع بشه. اینا هم بله حتما باید مریض استفاده بکنه و دارو رو به خاطر اینکه اثر نداره قطع نکنه. و اگر این در داروخانه یا خود پزشک محترم به بیمار توضیح بده که این دارو اثرش دیر آغاز خواهد شد، من فکر میکنم که در همکاری بیمار بیشتر مؤثر باشه. ولی بعضی موقع ها ممکنه بیمارا دقت و توجه لازم رو روی این نکته نداشته باشن.
بله.
اگر چنانچه به دارویی که پزشک تجویز کرده اعتقاد داشته باشن و درست مصرف بکنن، در مواردی هم که اثر دیرتر شروع میشه ما اثر خواهیم گرفت.
بله. و در مورد کسایی که دارو رو دو سه روز مصرف میکنن خوب میشن و بعد دیگه دوا رو تمام نمیکنن، بقیهش مصرف نمیکنن، به اینا چه گفتنی دارین شما؟
در رابطه با این موضوع که شما اشاره کردین کاملا به جا بود و بیماران باید دارو رو به همون مقداری که پزشک تجویز کرده تا آخر مصرف بکنن و با توجه به این که یه مقداری در چند روز اولی که دارو رو مصرف میکنن یا در چند دوز اولی که حتی دارو رو مصرف میکنن حالشون بهتر شد، نباید دارو رو قطع کنن.
بله.
به دلیل اینکه ممکنه پیچیدگی هایی در این مسئله باشه، مثل میکروارگانیسم هایی که در بدن رشد میکنن و آنتیبیوتیک هایی که بر علیه اونا تجویز میشه. مسلمه که وقتی آنتیبیوتیک وارد بدن میشه یک حمله ای به اون میکروارگانیسم میکنه و میکروارگانیسم رشدش دچار افت میشه، تعدادش دچار افت میشه و ظاهرا حال بیمار بهتر میشه، ولی باید دارو ادامه پیدا کنه تا اون میکروارگانیسم در مورد آنتیبیوتیک ها مثلا با اون میکروارگانیسم کاملا با آنتیبیوتیک و با کمک دفاع بدن از بین بره.
بله. ما فرصت کوتاهی داریم دکتر صاحب تا پایان برنامه امروز. من یک سوال دیگه مطرح بکنم. حساسیت ها زیاد هست، میزان استفاده از آنتی هیستامین ها یا دواهای ضد حساسیت خیلی بالاست، چه در نسخه پزشکان خیلی زیاده و هم استفاده خودسرانه از این دواها خیلی زیاد میشه. آیا این مسئله میتونه همراه با عارضه باشه؟
خب در این مورد دستجات داروی مختلف به کار میرن و همینطور که شما گفتین بیماران موقعی که حساسیتشون عود میکنه و مراجعه میکنن داروهایی که میگیرن یک دستش آنتی هیستامینا هستن و یک دستش کورتیکو استروید ها.
بله.
عوارض کورتیکو استروید ها بیشتر از آنتی هیستامینا هست، مصرفشون حساس تر هست و دقت بیشتری باید در مصرفشون بشه. با توجه به اینکه ممکنه بیمار علاوه بر حساسیت زمینه های بیماری های دیگر هم داشته باشه، باید اونا هم در نظر گرفته بشه، یا بیمارانی که داروهای دیگه مصرف میکنن باید اونا هم در نظر گرفته بشه. من باب مثال من بگم، بله، کسی که فشار خونش بالاست اگر از کورتیکواستروید ها استفاده بکنه، این میتونه که به اصطلاح فشار خون رو بیشتر بالا ببره، یا اینکه اثر داروهای ضد فشار خون رو کاهش بده.
بله، میبخشین دکتر صاحب، من وسط کلام شما حرف شما رو قطع کردم. شما از اصطلاح کورتیکواستروید که استفاده میکنین، ممکنه که برای شنونده‌های ما یک مقدار ناآشنا باشه، میشه چند نمونهش رو نام ببرین تا شنونده‌های ما بدانن؟
بله، کورتیکواستروئیدها الان من اگه بخوام اسم ببرم، نمونه خوراکی مثل قرص پردنیزولون،
بله،
قرص هیدروکورتیزون و نمونه تزریقی مثل آمپول‌های بتامتازون،
بله،
بتامتازون ال آ، آمپول‌های دگزامتازون و تریامسینولون.
بله بله. بله، خب من عذرخواهی میکنم دکتر صاحب مجدداً به خاطری که بحث شما رو قطع کردم. در خدمت شما هستیم که ادامه بحث بشنویم.
خواهش میکنم. در رابطه با آنتی هیستامینا من می‌خواستم بگم، و اون این که با پیشرفت علم داروسازی در سال‌های گذشته آنتی هیستامینایی ساخته شدن که دارای عوارض کمتری هستن، نسل دوم آنتی هیستامینا، و همونطور که بیماران محترم شاید برخورد کرده باشن، آنتی هیستامینای نسل یک مثل کلورفنیرامین آنتی هیستامینایی هستن که دارای خوابالودگی زیاد هستن و وقتی بیمار مصرف میکنه در کار روزانش دچار مشکل میشه.
بله.
جدیدن آنتی هیستامینای غیر خواباور سنتز شدن و وارد بازار شدن و الان هم در داروخانه ها وجود دارن، مثل سیتریزین، لوراتادین، فکسوفنادین، که اینا بیمار میتونه از اینا مصرف کنه و اون واکنش های آلرژیکش مهار بشه، آبریزش بینیش، اشک از چشمش، سرفه و عطسش کمتر بشه، یا خارش پوست و اینا کمتر بشه و در ضمن خوابالودگی هم به بیمار کمتر میده.
سپاسگزاریم از جناب دکتر کسرایی منش و تشکر از شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر و سپاس از همراهیتان تا بدین لحظه. امیدواریم هر جایی که هستن و شننده نشرات ما می باشن، در کنار اعضای خانواده جور و سعتمند باشن و ساعات و لحظات پیش رو به خوبی و خوشی سپری شود. داستانهای تمثیلی را در این لحظه تقدیم حضورتان می کنیم به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوستتان
میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پیلاچه قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان راه دوم قسمت اول، نویسنده سید محمد علوی.
میگم فهیمه؟
بله رحمت جان.
تو هم به امو چیزی فکر میکنی که من فکر میکنم؟ مگم تو به چی فکر میکنی رحمت؟
هی در مورد فرزانه و نامزادش فرید.
خب تو چی فکر میکنی رحمت؟
به خیالم که ایچ وانک پشیمان شده ناق دختر ما را ماتل خود ساختن.
خدا نکنه خسمی باشه، دانت از خیر واکو مرد.
چی بگویم به خدا.
سلام پدر جان. سلام مادر جان.
وعلیکم.
وعلیکم سلام دختر گلم.
دختر قندیم، میگم فرزانه جان.
بله پدر جان.
چی خبر از فرید؟
فرید خب بی خبر نیستم، گرفتار است پدر جان.
حتما گرفتار است جان مادر. من خودم همین روزا میرم خانه شان، اول پرس مادرش با یه بانه پرس و پال میکنم که چی گپ است، چه خبر است.
نه مادر جان، اگه بر احوال پرسی میرین من چیزی گفته نمیتونم، ولی در مورد فرید پرس و پال نکنه.
ای بابا
چرا دخترم؟ ای بچه یک هفته بعد از نامزادی گم و گور شده، درکش هم معلوم نیست. کجای تو نامزادی رو کسی سراغ داره ها؟
راست میگن.
من با فرید تلفن کردم و واده ماندم که همراهش گپ بزنم پدر جان.
نکنه که بچه پشیمان شده باشه.
ای بابا رحمت، دختر ما آزار نده، بعد میکنه که پشیمان شوه. پدرت مزاق میکنه جان مادر، از دست پدر جانت هم خفه نشو. میفهمی که مزاقی نفر است. میگم مرد تو چرا تو شیشتی؟
خب چیکار کنم؟ شیشتم دیگه، از بیکاری هست یعنی شیشتم دیگه.
مگم نگفتی که باید تا بازار بری؟
خوب شد گفتی، اینالی میرم. یا خدا
فرزانه دخترم.
بله مادر جان.
یک خود کار داریم جان مادر، هر دوی ما فامیدی، از خیره تو خانه را جمع جمع کو جارو کو، من میرم سونه دیگو کاسه، دو نفری کارا را میکنیم که زود خلاص شود.
بچه شما مادر جان. که احساسی به من میگفت که فرید او آدمی نیست که من فکر میکردم، ولی خودم دلداری میدادم که نه، من ناق دربارش قضاوت میکنم. چند روز میشد که درکش نبود، نه تلفن میکرد و نه به مسیج هایم جواب میداد. من به فرید علاقه داشتم، برام خیلی عجیب بود که هر وقت با او به تماس میشدم یا اشغال بود یا میگفت شماره ای را که دایر کرده اید به ساحل نمیباشد. بالاخره یک روز اوقع نمبرش گرفتم تا موفق شدم که همراهش صحبت کنم و بگویم که باید عاجل ببینمشم. او هم گفت که اتفاقا او هم گپایی داره که تلفنی نمیشه برم بگویم.
سلام. سلام
سلام محمدی. فرید جان چقدر دیر کردی؟ من بیشتر از نیم ساعت است که معطلت هستم. حالت خوب است؟ معلوم از کجاستی؟
یکی کجاستم با خودم ارتباط پیدا میکنم. حالا چی کار داری که مرا به پارک کشاندی؟
یعنی چی فرید؟ جایی که من گله من باشم که چرا سراغی از من نمیگیری تو طلبکار هستی؟ میشه بگویی که من چی کردم که خودت اتو سرقار هستی؟
پیش خود فکر کردن که عجب آدم نافامی خدا نصیبتان کده ها؟ هیچ چیزام نمیفهمد درسته؟
یعنی چی؟ گپو چی مانا فرید؟ میشه که سوچو برالا گپتو بزنی ها؟ اینقدر کسرا و کنایه نگویی؟
به خیالتان که ما نمیفهمیم که بر پیسه ما پلان دارن؟ هیچ خبر ندارن ها؟
فرید!
بله
باورم نمیشه که تو داری گپا رو میزنی. جانت جور است؟ من خواستگاری تو آمدم یا که تو آمدی خواستگاری؟ خوب است که سه دفعه خواستگاری آمدین.
یه من چالاکی تان است دیگه. من چالاکیست؟ پدر و مادر بیچاریم همو اول به من گفتن، ولی من داغ بودم نمیفهمیدم، عقل به کلیم نبود. شکر خدا، شکر خدا که دروغگوی رسواش.
گبت بخوام فرید، ما چه دروغی به تو خانوادت گفتیم ها؟
اگه به این مدت به تلفونا جواب نمیدادم و مسیجا جواب نمیدادم، خب میخواستم که خودت بفهمی که خانواده شما سویش از سوی خانواده ما پایین است. برن کته همپالگی های خودتان، هم سوی خودتان قوم خیش شدن. چرا با مال مردم چشونه تمه دارن؟
جانت بستک و فرید،
دروغ نگفتیم،
واقعا برات متاسف هستم. من یک دقیقه دیگه اینجا نمیمانم.
نمان
و گپای الهی تو هم گوش نمیکنم.
گپای واقعیت بود گفتم برات.
با چشم اشکبار به طرف خانه حرکت کردم. به یک چیز شک نداشتم و او هم ای بود که خانواده ما هیچ چشم داشتی به ثروت و مال و اموال خانواده فرید نداشتند. اتفاقا جلسه اولی که برای خواستگاری آمدند و پدرم درباره خانوادهشون پرسوپال کرد و ما جواب رد به اونا دادیم، همین موضوع بود. پدرم میگفت که ما از نظر اقتصادی خیلی با اونا فاصله داریم و این مسئله ممکن است که سبب مشکلاتی به زندگی ما شود. وقتی دو دفعه دیگه هم به خواستگاری آمدن و من عشق و علاقه فرید دیدم، به او علاقه من شدم. پدر و مادرم وقتی دیدن که من به فرید علاقه من شدم، با این مسئله موافقت کردن و من و فرید نامزد شدیم. و حالا بعد از مدت کوتاهی گپایی میشنیدم که نمیتونستم باور کنم.
الهی خاک دختر خود شام، نمیدونی که چقدر گریان کردم روز تفلک.
از امو چیزی که میترسیدم اتفاق افتاد. فرزانه را صداش کن، صداش که یک دفعه.
صبر کن فرزانه. فرزانه دخترم.
بله مادر جان.
یک دقیقه بیا جان مادر، پدر جانت کردت کار داره.
ادنی میایم مادر جان.
بله پدر جان، کارم داشتین؟
بشین دخترم، بشین.
تشکر.
فرزانه جان بچم، گپی بچه چی است؟ چی میگه؟
نمیفهمم پدر جان، گپوی الهی میزنم. میگه که ما با اونا دروغ گفتیم و بچه به پیسهشان چشم داریم.
خب این خیلی دور از انتظار نبود دخترم. البته باید پرسوپال کنیم که گپا گپ خودی بچه است یا خانوادهش است، اگرچه زیاد فرقم نمیکنه.
پدر جان، به خاطر توهینی که به خانواده ما کرده، ما حاضر نیستم با این بشر زندگی کنم.
البته دخترم، فرزانه جان، به خودت حق میدم. اما اجازه بده که پرسجو کنیم که چه اتفاق افتاده؟ چرا یک دفعه نظرشان تغییر کرده؟ اگه یادت باشه وقتی که خواستگاری آمدن، ما براتون گفتم که به خاطر ای که ما از نظر مالی با اونا تناسب نداریم، ممکن است که به یک مشکل بر بخوریم. ما حالی خوشحال هستم.
اوهو، معلوم است که به خاطر چه خوشحال هستی. میفهمی که تو چی میگی؟ کجای اتفاق خوشحالی داره مرد؟ دو روز دیگه انگشت‌نمای مردم خود شدیم.
مردم خود همیشه گپ خود میزنن. ای که خوشحال هستم به این خاطر است که این اتفاق عالی افتاده. اگر خدای ناکده چند سال بعد میفتاد چی میکردی ما؟
یک رقم گپ میزنی که فقط بگویی که همه چیز امیال خلاص شده. عالی، بچه یک گپ زده و رفته. باید بری امروش گپ بزنی، ببینی که مشکل از بچه چیز، چی دردش هست، چی مرگش هست.
حتما این کار میکنم، معلوم است که کتش گپ میزنم، اما به نظرم بعید است که اتفاق خاصی بیفته.
مادر جان، پدر جان، من گپم گفتم. من دیگه به هیچ قیمتی حاضر نیستم که کت فرید زندگی کنم.
دختره فرزانه جان، جان مادر، اگه عجله نکو، تو همیشه در کار عجله میکنی. بون که پدرت برا پرسپال کنه، امرای فرید بیشنه در گوشه گپ بزنه، شاید کدام سوی تفاهم چیز رخ داده باشه حل شوه بچیم.
مادرت راست میگه، به نظر من حق با مادرت است. اگه سوی تفاهم باشه میشه یک قسم حل و فضلش کرد.
پدر جان، خیلی گپایی که به مزده چی میشه؟
خب شاید کدام کسی، کدام دروغ، چیزی کدام پروپاگندی کده برش گفته، این رو سرقار کده دیگه. یا معلوم نیست که چی به چی هسته. باش که اول گپ زده شد و بعد از معلوم شد و جان مادر ای قجله نکن.
به هر حال فرید حق نداشت که او گپ ها رو به من بزنم.
عزیزان همراه، شما خوبان ادامه این ماجرا رو میتونین در برنامه فردا دنبال کنین.
وقتتان به خیر و خوبی باشد. همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. خدا کند لحظات و ساعات امروز تا بدین لحظه بر وفق میل و مرادتان گذشته باشد. زمان پخش برنامه انعکاس رسیده، به مدت 30 دقیقه تقدیم شما می‌گردد.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه انعکاس از رادیو دری در خدمتتان هستیم. عناوین موضوعات برنامه امروز: حضور هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در تهران و نقش جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه و منطقه در برقراری صلح و ثبات در افغانستان و تأکید مردم افغانستان بر رعایت حقوق شهروندی آنان از سوی طرف‌های مختلف در این کشور. ما محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حضور نمایندگان دولت افغانستان و نمایندگان طالبان در تهران و دیدارهایی که انجام شد در توییتر خود با تاکید بر اینکه تهران در کنار مردم افغانستان ایستاده است نوشت: وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه میزبان گفتگوی دوستانه و پرمحتوا با نمایندگان ارشد افغانستان بود. ریاست هیئت سیاسی افغانستان در مذاکرات تهران را یونس قانونی وزیر امور داخلی پیشین افغانستان و ریاست هیئت مذاکراتی گروه طالبان را عباس استانکزای معاون دفتر این گروه بر عهده داشتند. محمد جواد ظریف ضمن ابراز خرسندی نسبت به میزبانی تهران از گفتگوهای بین الافغانی خاطر نشان کرد: با خروج نیروهای خارجی از افغانستان هیچ مانعی برای افغانها از تمام جناح‌های سیاسی در راستای ترسیم یک آینده صلح‌آمیز و موفق برای نسل آینده باقی نمی‌ماند. ظریف با تاکید بر اینکه ایران در کنار برادران افغانستانی خود ایستاده است افزود: امروز مردم افغانستان می توانند بدون مداخله و تحمیل خارجی برای آینده خود تصمیم بگیرند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه اظهار داشت: ایران همراه با کشورهای منطقه پشتیبان کوشش رهبران افغانستان در مسیر صلح، آرامش و پیشرفت برای همه مردم افغانستان است. نشست و گفتگوهای بین الافغانی روز چهارشنبه با حضور نمایندگان دولت افغانستان، شخصیت‌های عالی این کشور و هیئت عالی سیاسی طالبان در تهران آغاز شد. وزیر خارجه ایران در افتتاحیه این نشست ضمن اعلام آمادگی ایران برای کمک بر روند گفتگوها بین جناح‌های افغانستان و منظور حل و فصل بحران‌های جاری در این کشور بر تعهد جمهوری اسلامی برای کمک به توسعه همه‌جانبه افغانستان پس از برقراری صلح تاکید کرد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای تاثیرگذار منطقه و جهان همواره به دنبال حل بحران‌های منطقه از جمله بحران افغانستان از طریق گفتگوهای سیاسی بوده است. مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کردند محور تلاش ایران در افغانستان ایجاد ثبات و امنیت توسط دولت افغانستان در داخل این کشور است و تهران در این راه از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. خب، تماس ما برقرار است با پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی. آقای ملازهی، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
منم خدمت شما و همچنین شنوندگان شما سلام عرض میکنم.
تشکر از شما. آقای ملازهی، با توجه به شرایط خاص و دشواری که افغانستان با آن مواجه است، آنچه مایه امیدواری شده برای حل همین مسئله همین دیدارها و گفتگوهایی است که بین نمایندگان طالبان و نمایندگان دولت افغانستان در تهران آغاز شده. کشورهای همسایه به ویژه جمهوری اسلامی ایران چه نقش و همکاری میتونن داشته باشند برای عبور افغانستان از این شرایط؟
همانطور که شما اشاره کردید، افغانستان روزهای خیلی سختی رو داره میگذرونه. از یک طرف روشن شده که دیگه جو بایدن تصمیم قطعیش رو برای بیرون بردن تمامی نیروهاشون هم امریکایی هم ناتو گرفتن و تقریبا میشه گفت که در مراحل پایانی حضور 20 سالشون در افغانستان هستن. و از اون طرف مذاکراتی که در قطر انجام میشد ظاهرا دیگه به بن‌بست رسیده، مثل مذاکراتی که در استانبول بود که طالبان خودشون رو به صلاح کنار کشیدن موقتا، هرچند که به طور کامل از این مذاکرات خارج نشدن، ولی به هر حال به تعویق افتاده مذاکرات. تو این فضا که در داخل افغانستان هم جنگ شدت گرفته و تعداد زیادی از شهرستان‌ها به دست طالبان افتاده و نشانهایی وجود داره که طالبان همچنان به پیشرویشون به مناطق جدید ادامه میدن و در بعضی جاها احتمال داره که حمله کنن به مراکز استانها و اونجاها رو به صلاح به تصرف خودشون در بیارن. که این نگرانی از تشدید بحران رو در افغانستان به شدت افزایش داده. در این فضای واقعی وزارت خارجه ایران یه ابتکاری رو به خرج داد و دعوت کرد از نمایندگان طالبان و نمایندگان دولت افغانستان که البته شده نمایندگان دولت افغانستان در واقع به یک نوعی از نیروهای در حاشیه قدرت هستند. ولی در هر حال واقعیتش اینه که ایران این ابتکاری که به خرج داد تونست یک حرکتی رو انجام بده که طالبان و دولت مرکزی بتونن در زیر یک سقف طرح‌ها و برنامه خودشون رو در میان بگذارن و از دیدگاه های یکدیگر به شکل مستقیم اطلاع پیدا بکنن. به نظرم از این زاویه این حرکت ایران بسیار مهمه.
بله جناب ملازی، فکر میکنن که این حرکت جمهوری اسلامی ایران تا چی اندازه میتونه به حاضر شدن طرف ها برای مذاکرات مؤثر و در نتیجه برقراری صلح در افغانستان کمک کنه؟
اگر ایران بتونه طالبان و دولت مرکزی رو به یک سطحی از تمایل به همکاری، یعنی به نوعی طالبان موازه سفت سختی که دارن، یه مقدار تغییر بکنن و یه مقدار دولت در پذیرش طالبان از خودش انعطاف نشون بده، در اون صورت من فکر میکنم که یه دستاورد سیاسی هم برای ایران هم برای افغانستان خواهد بود، برای اینکه میتونه یه نقشه راهی رو طراحی بکنه که بر اساس اون طالبان شریک قدرت و در همون حال دست از انصاف طلبی در قدرت بردارن و از اون طرف دولت هم این آمادگی رو پیدا بکنه که با طالبان به صلاح یک دولت مشترکی رو یا یک شراکتی رو در قدرت وجود بیارن. به نظر من میاد که از این زاویه حرکت ایران مهمه و شاید بشه امیدوار بود که طرفین بعد از این همه جنگ و کشت کشتار و خونریزی به این نتیجه رسیده باشن که با همکاری کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی یه صلحی در افغانستان پایدار بشه، هر کدوم بتونن نسبت به درخواست‌ها و وضعیت سیاسی و نظامی که دارن سهمی از قدرت هم به دست بیارن. اگر این اتفاق بیفته به نظر من اتفاق مبارکه و این هم به نفع افغانستان هم خواهد بود، هم اینکه ایران ابتکاری رو انجام بده اگر موفق بشه جایگاه ایران رو هم توی این معادلات بالا میبره.
بله جناب آقای ملازه، این روزها جنگ در افغانستان به شدت جریان داره بین نیروهای طالبان و نیروهای دولتی افغانستان، هرچند که صحبت از مذاکرات هم مطرح است، آیا از طریق جنگ طرف ها میتونن به نتایج مطلوبی برسن؟
به لحاظ تئوریک دو تا راه حل بیشتر وجود نداره، یا راه حل نظامیه یا از طریق مذاکره و سیاسی و تبادل نظر به صلاح عبور کنه. الان طالبان اگر بخوان برن به طرف راه حل نظامی، همچنان که طی این یکی دو هفته نشون دادن، در اون صورت ممکنه نظر نظامی در موقعیتی قرار بگیرن که حتی بیان کابل بگیرن، ولی با گرفتن کابل و ساقط کردن دولت مشکل طالبان حل نخواهد شد، برای اینکه گروه های قومی و مذهبی دیگه دست به صلاح بردن، همچنان که الان شما میبینید که فیزش مردمی در منطقه هزارجات و مناطق تاجیک نشین و ازبک نشین الان داره به اصطلاح وجود میاد. بله. و این معنایش این خواهد بود که مردم در مقابل طالبان قرار میگیرن و اگر مردم در مقابل طالبان قرار بگیرن، طالبان نمیتونن به سر تا سر افغانستان دسترسی پیدا بکنن. در اون صورت جنگ داخلی در مدتی ممکنه شکل بگیره که در اون جنگ داخلی کسی برنده نخواهد شد. به نظر من حتی این احتمال وجود داره که در نهایت افغانستان تجزیه ارضی بشه، یعنی همون بحثایی که قبلا مطرح شده که خراسان در مناطق به اصطلاح غرب افغانستان و شمال افغانستان شکل گیره، یه منطقه پشتونستان در جنوب و شرق افغانستان شکل گیره که این بسیار خطرناکه برای کل کشورهای منطقه هم خطرناکه.
بله آقای ملازه، جمهوری اسلامی ایران از یک سو موقعیت و جایگاه ویژه‌ای در منطقه داره و ایران خب همه ما میفهمیم و از سوی دیگه از مسائل داخل افغانستان به عنوان یک همسایه نزدیک متاثر میشه. با توجه به این موضوع ایران چطور میتونه به افغانستان برای گذر از وضعیت پیش آمده کمک کنه تا هم برای افغانستان مفید باشه و هم ایران از وضعیت نابسامان افغانستان کمتر متاثر شوه؟
تو این فضا به نظر میاد که ایران میتونه واقعا نقش مهمی ایفا کنه، برای اینکه ایران نزدیکترین کشور هست به لحاظ فرهنگی، به لحاظ تاریخی، به لحاظ دین مشترک، زبان مشترک، هیچ کشور دیگری موقعیت ایرانو نداره. به اضافه اینکه ایران و افغانستان چیزی بالا از 900 کیلومتر مرز مشترک دارن که این مرز از جهات متفاوتی مثلا آسیب پذیره. اگر جنگ داخلی در بگیره در افغانستان، قطعا ایران با موج جدیدی از مهاجرین افغان روبرو خواهد. بله. اگر جنگ داخلی در بگیره، گروه های سنتی به اصطلاح نزدیک به ایران مثل هزاره های شیعه مذهب یا فارسی زبان ها، اینا از ایران نظره خواهند داشت که کمک بکنه. در اون صورت رقابت از سطح خود داخل افغانستان کشیده میشه به رقابت بین کشورهای منطقی و یعنی دخالت منطقی رو در قالب نوع جنگ نیابتی خطر شو وجود خواهد. بنابراین در کل من برداشتم اینه که ایران تلاش میکنه که از اون عواقب منفی تقابلات افغانستان در راستای منافع ملی و امنیتی خودش بتونه بهره برداری کنه و جلوگیری بکنه از سرایت بحران افغانستان به داخل مرزهای خود ایران، که این انگیزه بسیار قوی به ایران به دست میده برای اینکه فعال برخورد کنه با قضایای افغانستان.
بله، تشکر از شما جناب آقای ملازهی و شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگه. اشاره میکنم که تماس دیگری هم برقرار هست با یکی از کارشناسان سیاسی. تماس ما با دکتر سید قاسم مظفری، کارشناس سیاسی افغان برقرار شده و میخواییم با ایشان در مورد نقش کشورهای همسایه و منطقه در قضیه افغانستان گفتگو کنیم. آقای مظفری سلام، بر شما روزتان بخیر.
خدمت شما سلام عرض میکنم از طریق شما برای شنوندهای خوب رادیو شما.
تشکر از شما. جناب آقای مظفری بفرمایید که کشورهای همسایه و منطقه چگونه و چه راههایی میتونن به مسئله صلح افغانستان کمک بکنن؟
ببینین، جهان اینو میدونه، اظهارات ضد و نقیض پاکستانی ها و آمریکایی ها را شما هم میبینین، سیاست های چنگانی آمریکا و پاکستان هم میبینین، مداخلات پاکستان که وزیر داخله در مجموع اعتراف کرد، وزیر داخله پاکستان. یکی توقع ما است که کشورهای همسایه و همجوار و منطقه باید به اصطلاح بالای پاکستانی ها به هر شکل ممکن که توانمندی دارن فشار رو وارد بکنه تا پاکستانی ها و امریکایی ها به اصطلاح به صلح باورمند شوند، به صلح واقعی که به نفع افغان ها هستن، اینا را باورمند بسازن که در پروسی صلح به شکل به اصطلاح با برد برد به اصطلاح اینا را متقاعد بسازن که دو طرف به یک نتیجه برسن، صلح در افغانستان شود. یک، در صورتی که صلح را اگر اونا فشار را وارد میکنن، تلاشای را میکنن، کشورهای دوست همسایه و همجوار ما که تامین نمیشه و نمیپذیرن، و بنابراین دست دولت افغانستان و مردم افغانستان و ملت مظلوم افغانستان و سیاسیون را بگیره در بسیج و انسجام نیروها و هماهنگ ساختنشان با دولت، تلاش لازم را توانمندی هایی که دارن، نفوذی که دارن انجام بدن.
آقای مظفری، با خروج نیروهای آمریکایی و خارج کردن تجهیزات نظامیشون از افغانستان که قرار بوده در اختیار نیروهای افغان قرار بگیره، به نظر میرسه که نیروهای افغانستان با کمبودهای هم مواجه باشن. کشورهای همسایه و منطقه در این زمینه چگونه میتونن با دولت افغانستان همکاری کنن؟
فعلا کمبودات را که آمریکا ما را عمدن و قصدن به اون مواجه ساخته، مثلا نیروهای هوایی ما اگر دچار مشکل میشه، ترمیم میشه، و مهمات مهمی به اصطلاح که ما فعلا دولت افغانستان نیروهای امنیتی اگر کمبود میکنن و در اختیار ندارن، اینی کمبودات را به اصطلاح ترمیم بعضی از وسایل مهم ما را، بنابراین یا در بخشهای استخباراتی اطلاعاتی و کشفی با دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مجموع اگر اینا هماهنگ باشن و دست اینا را بگیرن، کمک بکنه که خلایی را که امریکا عمدن و قصدن بر اساس پلان به وجود آورده از نظر اکمالاتی، از نظر تجهیزاتی، از نظر این وضعیت سیاسی و این جو تبلیغاتی را که امریکا ایجاد کرده، بنابراین اینا مهم میتونه باشه. و همچنین از نظری که شما میبینین امریکایی ها جو جدید تبلیغاتی را به ضرر دولت به وجود آورده، گویا سفارت ها را میکشن و امنیت کشور سفارت خود را گیرن، اینا دال بریز که مردم را و ملت ما را به اصطلاح دست پاچه بسازد که گویا دولت هیچ گونه توانمندی بر دفاع و حراست از خودش و از جغرافیای کشور را نداره و مردم را دست و پاچه ساخته. بنابراین ما باورمندی به این هستم که دولت ها میدونه که به اساسی که سفارت هایشان در اینجا روابط دیپلماتیک و دیپلماتیکشان در افغانستان حفظ باشه کما فی السابق و در کنارش همین مشکلات هایی که بر دولت افغانستان پیش میشه که آمریکایی ها به اساس برنامه با این مشکلات ما را مواجه میسازه و ساخته دست ما را در این گوهی اساس که بگیره. من فکر میکنم هم ملت افغانستان ممنون و مدیونشان خواهد شد و هم تا در تاریخ این موضوع ثبت خواهد شد و هم کاری کردن که خودشان ده هم از این خطر تروریسم و القاعده که برنامه ریزی شده است و این قدرت های بزرگ شیطانی رهبری میکنه، بنابراین این خطر را هم در واقع خودشان دست کرده و دست ملت ما را هم گرفته.
بله تشکر از شما جناب آقای مظفری، شما رو به خدا می‌سپاریم.
تشکر از شما،
خدا نگهدار. شنوندگان گرامی، در برنامه قبل در مورد گفتمان تحلیلی تحت عنوان مقاومت یا صلح با طالبان بررسی اما به اگرهای چگونگی تعامل با طالبان و آینده صلح در افغانستان که از سوی خبرگزاری صدای افغان آوا برگزار شده بود مطالب را تقدیمتان کردیم. بخشهایی از اظهارات نصرالله صادقی زاده نیلی نماینده سابق ولایت دایکندی در پارلمان افغانستان را هم پخش کردیم در مورد وضعیت این ولایت. آقای صادقی زاده نیلی گفت که شیعیان افغانستان اهل تعامل هستند، اما این تعامل نباید به معنای نادیده گرفته شدن حقوق شهروندی و به عبارتی اسارت باشه. دعوت میکنم بخشای دیگری از اظهارات آقای صادقی زاده را در این زمینه بشنوید.
اگر واقعا طالبای اعلام کرده که شیعه ها برادران ماست، ما از اعلام استقبال میکنیم، امیدوار هستیم که واقعش هم این گونه بوده باشه. اگر این گونه است، ما را برادر خود میدانه، اگر ما را مسلمان میدانه، اگر ما را از افغانستان میدانه، اگر ما را در مصالح منافع از کشور شریک میدانه که شریک بودیم و در تمام خسارات با مردم خود در طول تاریخ در جنگ های کلی تجاوز خارجی ها شده، ما اگر پیشگام نبودیم در گام اول بودیم، در قدم اول بودیم و همیشه در کنار برادران اهل سنت خود، برادران پشتون خود، برادران تاجیک و ازبک خود، ما در سنگرها از استقلال، حیثیت و ناموس و دین از کشور دفاع کردیم و خود مکلف میدانیم و مکلف میدانیم که دفاع کنیم. اما اینا اعلام کنه با چه سبک و سیاق با مردم تشیع افغانستان میخواهد اینا مدارا کنه؟ اگر این گونه بوده باشه که مردم تسلیم شوه، صلاح را در اختیار از اونها قرار بده و مناطق در اختیار از اونها قرار بده، اونا بیاد در مناطق مسلط شوی را با هر کسی ما کار بکنه با ما مدارا خواهد کرد. اما مدارا از اونها چی خواهد بود؟ اون چیزی که در مناطقی که ما عملا دیدیم مدارایش ویرانی قلاها و خانه های مردم بوده، متاسفانه مدارایش متاسفانه کج دادن خانه های مردم بوده، متاسفانه شرد و شارید گذاشتن برای زندگی مردم بوده. این را ما عملا در این روزها شاهد هستیم که در مناطقی که اونا آمده حضور داشته در این مناطق اتفاق افتاده. اگر طالبان ما را به عنوان برادر خود میدانه، برای ما اجازه تعیین سرنوشت را بده، برای ما اجازه از را بده که در رهبری و ما در جایگاهی بوده باشیم که بر سرنوشت خود تصمیم گیرنده بوده باشیم، نه به عنوان یک اسیری که هرچی اونا خواست ما انجام بدیم. لذا در حقیقت شرایط بسیار سخت و دشوار هست که کسایی از ما تقاضا کنه که شما بیاین راه گفتگو و راه گفتمان را پیش کنید، ما راه گفتمان باز، اما به این سبک و سیاقی که اینا در پیش گرفته برای ما سنگینه و سخته. این رگ سوالات مجدد میدونیم، اسیری شویم که در آینده هر چیز ناخواست ما هیچی از خود عکس العمل نشان دادن نتونیم.
آقای صادقی زاده همچنان خواستار رسیدگی بیشتر حکومت به مردم در مناطق مرکزی شد و گفت اکنون که مردم آماده دفاع از خود هستند، حکومت هم باید با آنها توجه و با آنان همکاری کند.
بحث دیگه ای که رسیدگی حکومت در مناطق مرکزی است. در دایکندی در اوایل مشکلات زیادی وجود داشت، توجهی صورت نگرفته بود. الان هم مشکلات تا حدودی در سر جای خود هست که ما عملا اونجا شاهد بودیم، اما با فشاری که مردم آورد، با فشاری که جناها آورد، با فشاری که جامعه مدنی آورد، با فشاری که علما آورد، ما یک شورای علمای تصمیم گیری اونجا ساختیم، با فشاری که متنفذین آورد، حکومت مجبور شد توجهات را در اونجا انجام بده نسبت به هیئت رهبری های امنیتی و نسبت به مسائل های دیگه توجه مهمات امکانات نظامی توجهی صورت گرفته، اما در این حال مشکلاتی وجود داره که از طریق رسانه و مطبوعات قابل طرح نمیدانیم ما، اما تقاضای ما است مردمی که برای دفاع از نظام آماده شده، مردمی که میخواهد از حیثیت و شرافت خود دفاع کنه، مردمی که میخواهد از موجودیت قانون اساسی و استقلال کشور دفاع کنه، این مردم مستحق عزیز که مورد توجه قرار بگیره و این مردم باید در خواسته هایش رسیدگی شود. راه حل قضیه را ما این میدانیم که حکومت آنی که مردم پیشگام شده، در واقع در از حوادثی که اتفاق افتاده شما در مناطق مختلف افغانستان میبینید غیر از مناطق مرکزی، در مناطق مرکزی مردم پیشگام و مردم پیشقدم و حکومت به دنبال مردم است. این مردم امیدوار هستیم که حکومت مردم خود را تنها نگذاره، مردمی که به خاطر دستاوردها داره به سنگر میره، مردمی که به خاطر دستاوردها داره خانش تخریب میشه، مردمی که به خاطر دستاوردها یک ماه سر خانه های جنگ و این مردم میگن ما از نظام و از دستاوردهای و استقلال کشور دفاع میکنیم، واقعا این مردم مستحق عزیز که اگر زیر کاسه نیم کاسه وجود نداشته باشه به این مردم رسیدگی صورت بگیره، امکانات در اختیار از نه قرار بگیره، خیزش های مردمی از نه مورد توجه بیشتر قرار بگیره و در جهت برآوردن خواسته های از اینا و تغییر در مسائل های نقاط ضعف که وجود داره حکومت جانب حکومت اقدامات را کرده و اقدامات بعدی را انجام بده. تقاضای ما است از مردم خود سپاسگزار هستم که شرایط و اساسیات را درک میکرد، با توجه به اینی که ما ضعف های زیادی در حکومت میبینیم، نقاط منفی زیادی وجود داره که برجسته کنیم، ولی چشم خود را پود گرفتیم، از این قضیه گذاشتیم، ضعف های حکومت را نادیده میگیریم، ضعف های حاکمیت را نادیده میگیریم، میگیم شرایط حساس است در شرایط فعلی و بریم به سوی دفاع از استقلال ناموس و شرف مردم. در آینده این مسائل در آینده ان شاء الله پیروزی صحبت شد. از طالبان خواهش داریم اگر واقعا این حرفا را صادقانه میگه، ما هرگز متجاوز نبودیم، در مناطق کز نرفتیم، ما انتظار داریم که اونا هم با یک سیاست روشن بیایه با مردم تشیع افغانستان موضع خود اعلام کنه. این صحبت کلی که می گفتم شما برادر هستیم با شما احترام داریم، این نمیتونه مشکل حل کنه.
شنوندگان محترم، در برنامه روز گذشته از نشست مشورتی برای بهبود کیفیت نشراتی و قانونمندی فعالیت رسانه‌ها گفتیم که از سوی مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان برگزار شد و تعدادی از مسئولان حکومتی مربوطه و جمعی از نماینده‌های رسانه‌ها هم در آن حضور داشتند. بخشی از صحبت‌های فضل احمد معنوی وزیر عدلیه افغانستان را هم تقدیمتان کردیم. محمد قاسم وفایی زاده سرپرست جدید و نامزد وزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم در این نشست صحبت‌هایی داشت. دعوت می‌کنم بخش‌هایی از اظهارات آقای وفایی‌زاده را در رابطه با وضعیت رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان بشنوید.
توسعه رسانه‌های مستقل، آزاد و کثرت‌گرا در دو دهه گذشته بدون تردید یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت و مردم ماست که جامعه افغانستان را از یک جامعه تک‌صدایی در دو دهه قبل که صدای 30 میلیون جمعیت تنها در یک صدای شریعت و ضرب مؤمن خلاصه می شد، امروز به حدود 3577 رسانه ثبت شده در وزارت اطلاعات و فرهنگ ما داریم. به این تعداد رساندن و این توسعه در قدم اول مدیون شهدای نیروهای امنیتی ماست که برای حفاظت و حراست از دموکراسی و مردم سالاری، از ارزش‌های دموکراسی و جمهوریت نظام جانشان را قربانی کردند، و مدیون شهدای خانواده بزرگ رسانه‌های ماست که بار بار مورد حمله قرار گرفتند اما از سنگر آزادی بیان عقب نشینی نکردند. ما درود می‌فرستیم بر روح همه آنها و ادامه راه این شهدا که برای آزادی بیان و حراست از آزادی رسانه‌ها جانشان را از دست دادند، راه آنها را ادامه بدیم. امروز رسانه‌ها موتور محرک تحول اجتماعی و توسعه سیاسی در افغانستان است. ما بدون رسانه‌ها هرگز نمی‌توانیم یا نمی‌توانستیم تحول عظیم و بزرگی را که از لحاظ سیاسی، از لحاظ فرهنگی و از لحاظ اجتماعی در دو دهه گذشته تجربه کردیم داشته باشیم. این رسانه‌ها بود که تحول را سرعت داد. به لحاظ مکانیزم‌های حقوقی و ایجاد ضمانت‌های قانونی برای آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در سطح کشورهای منطقه ما کار بسیار برجسته‌تری انجام دادیم. قانون اساسی افغانستان، قانون رسانه‌های همگانی افغانستان، قانون دسترسی به اطلاعات و طرز العمل‌ها و پالیسی‌های مرتبط دیگر همه تضمین کننده آزادی بیان و آزادی فعالیت رسانه هاست. ما در افغانستان نه سانسور قبل از نشر داریم و نه سانسور بعد از نشر داریم. نظام مطبوعاتی ما مبتنی بر یک نظام آزادیگرای مطبوعات است.
آقای وفایی زاده همچنان با اشاره به شرایط ویژه پیش آمده در افغانستان و بحث آزادی بیان و رسانه ها گفت، اگرچه آزادی بیان از ستونهای دموکراسی است، اما دموکراسی و جمهوریت نظام ستون اول آزادی بیان و رسانه هاست و این مورد باید در فعالیت های رسانه ها مد نظر قرار بگیرد.
ما تا هنوز به عنوان یک اصل جهانی همه میگه که رسانه ها ستون چهارم دموکراسی است، ستون چهارم یک نظام مردم سالار است. در حقیقت هم همین طور است. بدون رسانه ها هیچ نظام مردم سالار نمیتونه بقای خود را تضمین کنه یا داشته باشه. اما در این حال نباید از یاد ببریم که اگر رسانه ها و آزادی بیان ستون چهارم دموکراسی است، دموکراسی و جمهوریت نظام ستون اول آزادی بیان و رسانه است. بدون جمهوریت نظام و بدون داشتن یک نظام مردم سالار هرگز آزادی بیان و آزادی در فعالیت‌های رسانه‌ای برای داشتن رسانه‌های کثرت‌گرا مستقل و آزاد وجود ندارد. بنابراین حمایت و حراست از اصلی که موجب بقای آزادی بیان است، از اصلی که موجب بقای فعالیت آزاد رسانه هاست، او یک مسئولیت جمعی ماست. ستون چهارم دموکراسی آزادی بیان و رسانه است، اما ستون اول بقای آزادی بیان و رسانه جمهوریت و دموکراسی است. بنابراین اگر ما توانستیم مکانیزم‌های قانونی را به خاطر تضمین آزادی بیان و رسانه در افغانستان به وجود بیاریم و در چارچوب قوانین و مقررات متعدد این را تسجیل کنیم،